بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 466 صفحه دوم. و این کانت تعرض فی حال من غیر لزوم فتعرض لانفعال یلحق الماده لا یبعد توهم زواله عن المعروض له او لا وجوده له او لا وجوده له. همون اول درست میگم او لا وجوده له. بحثمون در این بود که آیا استقامت و انحنا رو میتوانیم عرض قرار بدیم یا ناچاریم که اونها رو فسخ بگیریم یا حداقل لازم فسخ. احتمالاتی که مطرح شده بودن بعضیش رو گفتیم، من دیگه اونها رو تکرار نمی کنم. یک احتمال این بود که فسخ باشد، یک احتمال این بود که عرض باشد ولی عرض لازم. اگر فسخ باشند منوعند، یعنی باعث می شوند که دو نوع مختلف ازشون ساخته بشه، بنابراین مستدیل و مستقیم میشن مختلف به نوع. و اگر عرض لازم باشند، اگر عرض لازم باشند باز همینطور، چون عرض لازم مربوط به نوع مربوط به شخص نیست، اگر اون یه عرض لازم باشه نوعی میسازه، این عرض لازم دیگر باشه نوع دیگه میسازه، پس بازم میشن منوع، بازم اختلافشون اختلاف نوعی درست میکنه. این دوتا رو گذروندی. حالا احتمال سوم مطرحه که استقامت و انحنا دوتا عرض مفارق باشن. این احتمال میخوام ببینیم درست یا غلطه. ایشون یعنی ابن سینا ابتداءً در عرض مفارق به طور مطلق بحث میکنه، کاری به استقامت انحنا نداره. بعدن میاد سراغ انحنا و استقامت، ببینه اون قانونی که در عرض مفارق گفته اینجا میشه اجرا کنیم و نتیجه بگیریم که استقامت و انحنا عرض مفارقه، یا اون قانون نمیشه اجرا کرد و باید گفت که استقامت انحنا عرض مفارقه نیست. قانون اینه که عرض مفارق وقتی عارض می شود که برای ماده‌ای که پذیرای این عرض است انفعالی رخ دهد. انفعالی اگر حادث شد، در پی اون انفعال عارضی که مناسب این انفعال وارد میشه و بعد هم ممکنه این انفعال از بین بره و اون عارض هم زائل میشه. آمدن اون عارض با انفعالی است که این ماده پیدا میکنه، رفتن اون عارض هم با رفتن این انفعالی است که پیدا شده. حالا البته ممکنه فاعلی تأثیر بذاره که این انفعال درست بشه، ما با اون فاعل کاری نداریم، نمیخوام منکر بشه، حتما فاعلی هم هست، یه چیزی از بیرون تأثیر میذاره، فاعل منفعل، این ماده منفعل میشه، عرض عارض میشه. نقش فاعل رو ندیده نمیگیری، ولی بالاخره باید این ماده‌ای که پذیرای عرض مفارقه یه انفعالی پیدا کنه. حالا چی منفعلش میکنه اونو کار نداری، یه انفعالی باید برای این ماده وارد بشه تا این ماده برای سر اون انفعال آماده بشه برای پذیرش اون عرض مفارق. در هر عرض مفارقی یه چنین وضعی اتفاق میفته که انفعالی حادث میشه و بعد عارضی به دنبالش میاد. اگر انفعال عارض نشد اون عارض هم نمیاد، اگر انفعال آمد و زائل شد اون عارض هم میگه، هست، عرض میشه تابع اون انفعال ماده. از چی بگی؟
حالت
حالت که هم انفعاله دیگه، بر ماده حالتی واقع می شود که ماده اونی می فضیه می شه انفعال، بعد به دنبالش عرض. مثلا راه دیگه نداره، تبیه دیگه نداره، از ماده چیزی جز انفعال حاصل نمی شه، فعل که از ماده صادر نمی شه. این ماده می خواد عرضی رو بپذیره، باید من فعل بشه تو عرض بپذیره، دیگه تعبیر دیگه ما نداریم، اتفاقی دیگه برش نمیافته. اون فاعل بیرون اون کاری انجام میده، این ماده چی کار میکنه؟ ماده در مقابل اون مقاومت میکنه یا منفعل میشه؟ مقاومتی نمیکنه، منفعل میشه، یعنی چیزی دیگه اتفاق نمیفته در ماده که ما بخوام تعبیر دیگه بکنیم، ناچاریم تعبیر به انفعال بکنیم. خب در چنین حالتی اگر معروض له پیدا شد، و این انفعال برش حاصل نشد، یه معروض له موجود شد، مثلا فرض کنید که سفید، معروض له دوم هم سفید بود، خواستیم انفعالی بر این معروض له دوم وارد کنیم که سیاه بشه و تضاد پیدا کنه، مخالفت پیدا کنه با اون یکی دیگه، با اون معروض له دیگه. معروض له دیگه سفید بود، سفید هم باقی مون، این یکی رو خواستیم سفید بوده، خواستیم سیاهش کنیم، انفعالی وارد نشد، این سیاه نمیشه و با اون یکی دیگه مخالف نمیشه. یا انفعال وارد شد و ظاهر شد، سیاهی از من رفت، حالا دیگه نمیتونیم بگیم این جسم دوم با اون جسم اول باز مخالف شد به مخالفت دومی. این قانون عرض مفارقه که میتواند ایجاد مخالفت کند، میتواند ایجاد مخالفت کند، ولی در صورتی که انفعال حاصل بشه. اگر انفعال حاصل شد و عرض مخالف آمد، مخالفت بین این معروض و اون معروض حاصل میشه. اگر انفعال حاصل نشد یا حاصل شد از نه رفت، به دنبالش عرض تابع هم از نه رفت، مخالفت بین این معروض و اون معروض دیگه حاصل نمیشه. این قانون عرض مفارق. در عرض مفارق همونطور که توجه دارید، ماده باقی میمونه، عرض اولی رو داشته از دست میده، عرض دوم رو میگیره، اونم ممکنه از دست بده. تا وقتی که عرض مخالف داره مخالفت میکنه با اون معروض، وقتی عرض مخالفش از دست داره مخالفت رو از دست میگیره. پس در عرض مفارق باید اون موضوع باقی بمونه، این قانون عرض مفارق. حالا بیام توی استقامت و انحنا ببینیم آیا این چنینه؟ وقتی استقامت میره انحنا جاش میاد، اون خط باقی میمونه یا اون خط از بین میره؟ اگر آمدن استقامت و رفتن انحنا خط رو از بین برد، انحنا و استقامت دیگه نمیتونه عرض مفارق باشه، چون قانون عرض مفارق این نیست. و ما این چنین میبینیم، چنانچه قبلا گفتیم اگر انحنا رو خواستید استقام، خط منحنی رو خواستید مستقیم کنید، اینطور نیست که انحنا و استقامت جاشون عوض کنند، خطه از اون میره، که اینو قبلا گفتی. یعنی ابن سینا میگه قبلا گفتی، قبلا گفتی، حتی خود ایشون هم نقش هست. بله خود مرحوم الهی هم نقش هست که خط رو اگر میخوایی مستقیم باشه منحنی کنی، یا منحنی باشه مستقیم کنی، در خارج یا در ذهن. در خارج که باید جسم رو منحنی یا مستقیم کنی، جسم هم اگه خوش باشه میشنه، اگه تر باشه چی میشه، که اینا رو قبلا بیان کردیم. پس خط باقی نمیمونه، با عروض استقامت وقتی انحنا از بین میره و استقامت عارض میشه، یا برعکس انحنا استقامت از بین میره انحنا عارض میشه، در هر صورت این خط از بین میره و این قانون عرض مفارق نیست. پس معلوم میشه استقامت و انحنا عرض مفارق نیست، کرد که عرض مفارق اینطور نیست که موضوعشو با عوض شدنش موضوعشو عوض کنه، اما استقامت و انحنا با عوض شدنشون موضوع رو عوض میکنه. پس معلوم میشه عرض مفارق نیست. به این بین بلندتر میشه، بلندتر میشه خط بخشش چرا؟ نمیشه منحنی از مستقیم بزرگتره، منحنی از مستقیم. شما اونچه که ما گفتیم باید سر و ته این میله آهن رو زمین بکوبید که جای مبدأ و منتهی عوض نشه، بعد این خط مستقیم رو منحنی کن. جز این نیست که این آهن کشیده میشه، باید اضافه بشه. ایشون مبدأ و منتهی رو ثابت میکنه، مبدأ و منتهی اگر بخوان اضافه بشن که بله مشکلی نداریم، یا اضافه بشن یا کم بشن، مبدأ و منتهی رو ثابت روی زمین بکوبید، بعد این خط مستقیم رو منحنی کنید بدون شک پاره میشه. یعنی مبدأ و منتهاش، مبدأ و منتهاش ثابت یا نیست؟ ثابت میشه خط نخو نمیتونید بردارید، نخ کاملا چیپ کشیده باشید، نه اینکه نخ مثل چشم باشه بلند شه، نخو کاملا کشیده باشید نمیتونید بلندش کنید. فقط ببینید تغییری که ایجاد میکنید تغییرتون در استقامت انحنا باشه، فقط تغییر دیگه ایجاد نکنید، ببینید چی میشه. میخوام بگیم خط باید عوض نشه، فقط انحنا و استقامت رو میخوام عوض کنید. اگر بخواد انحنا و استقامت رو عوض کنید، خط باید عوض بشه. شما اگه خط رو عوض کردید انحنا و استقامت عوض شد، این در واقع خط عوض شده، این کار نداره. ایشون میگه همون خط نیست، خط بلندتر شده، خط بلندتر اون خط اولی نیست. نمیشه، مگه میشه شما منحنی مستقیم رو من یعنی این نخ بلندتر نمیشه، الان وقتی منحنیش کردید بلندتر نیست، کشیده نشد. اشان شما منحنی رو قبول ندارید که از مستقیم بزرگ بلندتره. خب نخ پس شما همین خود نه خط اگر باشه، شما در نخ دارید این کارو میکنید، در کش دارید این کارو میکنید، که خب این کش کشیده میشه نازکتر میشه. ما نمیخوام نازکترش کنیم، نخ هم کشیده میشه نازکتر میشه. شما ببینید تنها کاری که میکنید اینی که استقامت انحنا رو عوض کنید، نه شما زخامت و رقت رو عوض کنید. شما در این زخامت و رقت این شیء رو عوض میکنید، وقتی خط رو میکشید رقیق‌ترش میکنید، نازک‌ترش میکنید. ما میگیم تغییر نکنید، اونجا چه میکنید؟ نمیشه دیگه، خط باطل میشه دیگه. بله ذات خط طوله، اگر از این طول در بیاد باطل میشه. ببینید درون یه عرض میکنیم، خط اگر فقط استقامت و انحناش رو به هم بزنید، اندازه شو نازکی و از اون نازک کلوپش نیست، حالا پس که نازک کلوپس هم باشه، نازک کلوپسیش هم به هم نزنید، هیچیش دست نخوره، فقط استقامت و انحناش دست نخوره، اندازه شو هم اندازه بشه، نمیشه، حتما به خط باطل میشه. یعنی خط ماندنی باید بلندتر باشه از خط مستقیم. خب وقتی شما این خط رو بلندتر کردید، یه خط دیگه میشه. تو خط دیگه نداره که، یعنی عرض و عمقی نداره که شما بکشید نازکش کنید بلند، بگید نازک شد بلندتر شد. این طول فقط داره، اگه میخواد بکشیدش پارش بکنید، پاره که شد میشه یه خط دیگه. پس با عوض کردن استقامت و انحنا خط عوض میشه و قانون عرض مفارقی نیست که اگر عوضش کنید موضوعش عوض شد. پس استقامت این عرض میکنه نیست. حالا یه باید نه ما میگیم پس استقامت و انحنا عرض مفارق نیستند. عرض مفارق شخص عوض میکنه. شما میگید عرض مفارق شخص عوض میکنه، هم قبول داریم عرض مفارق شخص عوض میکنه، ولی آیا استقامت و انحنا عرض مفارق هستند تا عوض کردنشون شخص عوض کنه؟ اگه عرض مفارق باشن قانون عرض مفارق باید اجرا بشه. قانون عرض مفارق این بود که اگر عرض رو عوض کنی اون معروض عوض نشه، در حالی که ما این استقامت اینا رو عوض میکنیم معروض عوض میشه، پس معلوم میشه استقامت اینا عرض مفارق نیستن. اگر عرض مفارق نبودن نمیتونیم بگیم شخص عوض شدنشون شخص رو عوض میکنه. اینجا مفارق عوض نمیشه با چرا؟ خط میشه با بیانی که کردی معلوم شد باطل میشه. صفحه 466 این سطر دوم. و این کانت این اعراض تعرض فی حال، در یه حالی عارض میشه نه در همه حال. صفحه 466 این سطر دوم. و این کانت تعرض فی حال، اگر اون اعراض در حالی عارض شود من غیر لزومه، ولی عرض لازم نباشه که بمونه بلکه بتونه زائل بشه. این چنین عارضی فتعرض الانفعال که یلحق الماده، این عارض این اعراض عارض میشوند به خاطر انفعالی که لاحق ماده میشه. وقتی این انفعال میاد به دنبالش این عارض هم عارض میشه. که لا یبعد توهم زوالهی، این لایب و توهم و زبالهی صفت است برای انفعال، ضمیر زبالهی هم برمیگرده به انفعال. بعید نیست که این انفعال زائل بشه، زائل بشه عن المعروض له، یعنی از چیزی که این عارض عارض شده بود بر او. معروض له یعنی همون معروض، یعنی همون موضوع. اولا وجودهی له، یعنی لایب و توهم و لا وجودهی له. از اول میتونیم تصور کنیم که این انفعال وجود نگرفته، له یعنی برای این معروض. میتونیم بگیم این انفعال از معروض زائل شده، میتونیم بگیم از اولم برای این معروض وجود نگرفته. چون میتوانیم انفعال رو توهم کنیم که نباشد، به دنبالش میتونیم توهم کنیم که اون عرضی هم کتاب انفعاله نباشد و نیاید. فلا یبعد که توهم کنیم زوال عارضی را کتاب این انفعاله، اگر انفعال بتونه زائل بشه عرض تابع این انفعال هم میتونه زائل بشه. اگر عرض زائل شد فیجوز ان یکون المعروض له یوجد، معروض له بدون این عارض موجود می شود، در حالی که لا یخالف الاخر با معروض له دیگر مخالفت نمی کند به این عارض اولی که تابع انفعال بود، چون عارض اول دیگه از دست داد، چون عارض اول از دست داد دیگه نمیتونه مخالفت کنه با این عارض با یه معروض له دیگر. پس معروض له مثلا معروض له سفیدیه، اینم سفید بوده مخالفت نداشته با اون یکی، بعد سیاهش یعنی مخالفت درست شده، بعد از سیاهی اون انفعال و این معروض له دوم از دست داد، سیاهی هم از دست داد، حالا دیگه مخالفتش با اون معروض له اول باقی نمونده. چرا؟ چون عرض رو دو مرتبه اون عرض مفارق جدید یاد مخالفت جدید درست میشه. این طور عرض های مفارق مخالفت درست میکنه، منتها مخالفت های شخصی. این قانون بود که در عرض مفارق داشته. فیجوز و ان یکون المعروض له یوجد، معروض له یافت شود بدون این عارض، بدون این عارضی که تابع انفعال بود، چون عارضی که تابع انفعال بود بر اثر زوال انفعال زائل شد، پس بدون این عارض میاد، وقت این معروض له لا یخالف الاخر یعنی با معروض له دیگه مخالفی نیست، به سبب این عارض اولی که داشت که تابع انفعال بود، به این رفتن انفعال اون معروض له هم رفت. خب این در عرض مفرد، این قانون عرض مفرد. و لیسه کذاره کل حال فی الخط المستقیم و المستدیل، در خط مستقیم و مستدیل حال این چنین نیست که انفعالی بیاد استقامت رو بیاره، اون انفعال بره استقامت هم بره، حال دیگه بیاد، بلکه اومد خط عرض. پس معلوم میشه این استقامت نیست و لیسه که عارض مفارق است، و لیسه که داره کل حال فی الخط المستقیم و المستدیل، در خط مستقیم و مستدیل حال این چنین نیست که استقامت و انحنا روی خط که ماده است بیاید و زائل شود، در حالی که خط باقی بماند، وقتی خط باقی مونده با اون خط دیگه فرق نکنه. مثلا پس یه خط مستقیمه یه خط منحنیست، حالا انفعالی بیاید و خط منحنی اون خط منحنی رو بکند خط مستقیم، تا مخالفت این خط منحنی با اون خط مستقیم از بین بره. این چنین نیست، بلکه اگر خط منحنی مستقیم شد خط دیگری درست شده، خط دیگری درست شده، نه اینکه همون خط باقی مونده و مخالفتشو با خط مستقیم از دست داده. فَإِنَّهُ اِنْ لَمْ تَكُنِ الْمَادِ فِي كُلِّ مِنْهُمَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، اگر ماده فی کل منهما عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ که به اون صفت سار خط سارو خط تو شفاره ببینم نسخش چی؟ نه اینجا اینجور داره عبارت عبارت شفایی الهاز صفت لکی بها سار خطن مستقیمن او مستدیدن، خط رو که نسخه شبارم داره درستیست، خطن درست. دوباره عبارت معنا کنه، فا اینهو این لم تکن الماده فی کل من هما، اگر ماده در هر یک از این دو خط مستقیم مستدی بر این صفتی که ماده به خاطر این صفت سار خطن مستقیمن او مستدیرن نباشد، صفت این استقامت و این هدایت و استداره، این خط ماده این خط فإنه در خط مستقیم مستدی، این لم تکن الماده این خط فی کل منهما در خط مستقیم مستدی بر این صفتی که این خط و این ماده به خاطر اون صفت خط مستقیم شد یا خط مستقیم شد. صفت یعنی استداره یا انحناق یا استقامت. اگر این ماده یعنی خط بر این صفتی که با داشتن او مستقیم شد باقی نماند، این چون نیست که فقط صفت از دست داده باشد، بلکه خود خط هم از می رفتی. لم یکن نفس و زالکل خط موجوده. در عرض مفارق موضوع با از دست دادن عرض مفارق باقی میمونه، با در از دست دادن اون صفت همون عرض مفارق باقی میمونه. اما در خط مستقیم این چنی نیست که اون صفتی که باعث مستقیم شدن این خط است یعنی استقامت از بین برود، در این حال خط باقی نمی‌ماند. لم یکن نفس ذلک الخط موجودا فلیس اذن خلاف بینهما، یعنی بین خط مستقیم مستقیم به عارض غیر اوله. این فلیس تفریه برای زیستی است. خب با این بیانی که الان کردیم معلوم شد که استقامت انحناء عرض مفارق نیست. گفتیم یا فصلند یا اگر فصل نیستند عارض لازمند. عارض لازمند به واسطه گرفتیم. حالا تفریح میکنیم بر همه حرفای گذشته، میگیم فلیس اذن الخلاف بینه هما، یعنی بین مستقیم و مستدیر به عارضی که با واسطه باشد یا با عارض اولیه بی واسطه ولی غیر لازم، هیچ کدوم درست نیست. نه عارض غیر اولی داریم که جلسه قبل گفتیم، گفتیم عارض غیر اولی نداریم. چرا؟ چون بر خط انحناء و استقامت بدون واسطه عارض میشه. پس انحناء و استقامت نسبت به خط عارض غیر اولی نیستن، عارض محل واسطه نیستن. حالا امروز هم باطل کردیم که عارض اولی باشن ولی غیر لازم، یعنی مفارق. عارض بی واسطه و مفارق هم امروز باطل کردیم. این دوتا رو که کنار هم بذارید نتیجه میگیرید که استقامت و استداره نه عارض غیر اولی هن و نه عارض اولی غیر لازم هن، بلکه یا باید فصل باشن اصلا عارض نباشن، یا اگر عارض هن باید عارض لازم باشن. یکی از این دو درستی. فعیزن استقامه و استداره متعاندان متعاندتان تعاند الفصول، مانند تعاند فصول با هم تعاند دارن. یا لواحق لازمه فصول، اللازمه صفت فصول نیست، صفت لواحق، یعنی لازمه فصل. یا فصلن یا لازمه فصل. لازم فصل هم که باشه تعاندشون دلالت می کند بر این که اون دو شیعی که این دو معاند رو قبول کرده اختلاف نوعی دارن. دو خطی که یکی استقامت رو قبول کرده یکی استدار رو قبول کرده، این دوتا با هم اختلاف نوعی دارن. لازم فصل هم مثل خود فصله، همونتی که فصل اختلاف نوعی میاره، اختلاف لازم فصل هم اختلاف نوعی میاره. اگر استقامت و انحناء دوتا فصل باشن، خطی که استقامت رو پذیرفته با خطی که انحناء رو پذیرفته دو نوعی مختلف هست. اگر انحناء و استقامت دو لازم فصل هم باشن همینطور، اونا خطی که استقامت رو پذیرفته یا با خطی که انحناء رو پذیرفته اختلاف نوعی داره. پس اختلاف فصل اختلاف نوعی اختلاف میاره و یا فصل است و از اختلاف به استقامت انحناء اختلاف نوعی درست میکنه. یعنی خط مستقیم با خط مستدیر دو نوع مختلف هستند، نه دو شخص مختلف از یک نوع. این بحث تموم شد. این ولأن الحرکه فی نوع ثبات غیر الحرکه فی نوع البیاض، این یه مطلب دیگه میگه، یه تشبیه میکنه. با اون تشبیه میخواد مستقیم و مستدیر رو درست کنیم. میگه چطور اگر عارض بر یک جسمی ثبات بود، عارض نمیگه، چطور حرکت در نوع ثبات غیر از حرکت در نوع بیاز است، به خاطر اینکه مافی حرکت متفاوته، تفاوت نوعی داره، همچنین مستقیم و مستدیر هم، یعنی حرکت در مستقیم و مستدیر هم اختلاف نوعی داره. و در اختلاف نوعی داره. ببینید تا اینجا خود مستقیم و مستدیر مطرح شده بود، نه حرکت. حالا حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره میخواد مطرح بشه، و حرکت مستقیمه و مستدیره مافی حرکتشون دو نوع مختلف شد، چون مستقیم و مستدیر رو ما فرض کردیم دو نوع، دو تا خط هم دو شخص خط نیستن، دو نوع خط. این تالت دیگه تازه ثابت شد که استقامت و انحناف به منزله فصل هم. پس مستقیم و منحنی دارای دو تا فصل مختلف هستند، پس دو نوع مختلف هستند. اما این دو خط مستقیم و منحنی دو نوع مختلف هستند. حالا حرکت رو این دو خط رو میخوام حساب کنیم. حرکت رو این دو خط مافیهشون میشه خط مستقیم و خط منحنی. مافیهشون اختلاف نوعی داره، پس خودشون هم اختلاف نوعی پیدا میکنه. اینو تشبیه میکنه به تبعیض و تصور، میگه چطور این تبعیض و تصور اختلاف نوعی دارند، چون مافیهشون اختلاف نوعی داره، پس حرکت مستقیم و حرکت مستقیم هم اختلاف نوعی دارند، چون مافیهشون اختلاف نوعی داره. یعنی اختلاف مافیه، اختلاف نوعی مافیه باعث اختلاف نوعی حرکت شد. در تبعیض تصور این چنین بود، در حرکت مستقیم و مستدیر هم این چنین هست. و چون حرکت در نوع ثبات غیر حرکت در نوع بیاض است، اون هم غیر نوعی، علت مغایر بودنشون هم اختلاف مافی الحرکه است. چون در تبعیض و تصور اختلاف مافی الحرکت و در اختلاف نوعی رو کذالک حرکت مستقیم و مستدیر هم اختلاف نوعی دارن، چرا؟ چون مافی الحرکت تو خط اختلاف، چون دو تا خط اختلاف نوعی دارن، یعنی مافی الحرکت اختلاف نوعی دارن، پس حرکت هم اختلاف نوعی پیدا می کنند. تا اینجا توجه کردید ایشون حرکت مستقیم و مستدیر رو دو نوع حرکت قرار داد، نه دو شخص از یک نوع. این بحث همون شد. و مدعای ابن سینا ثابت شد. ابن سینا اشکالش این بود، یعنی دیگران اشکال کرده بودن که حرکت مستقیم و مستدیر اختلافشون به عوارضه، و وقتی اختلاف به عوارض بشن پس دو شخص مختلف هم، یعنی حرکت مستقیم و مستدیر دو شخص مختلف هم. ابن سینا میخواست بیان کنه که نه، حرکت مستقیم و مستدیر دو نوع مختلف هم، پس اختلافشون اختلاف نوعیست، اختلاف شخصی نیست. الان توجه کردید با بیانی که کردیم ثابت شد که اختلاف حرکت مستقیم و مستدیر اختلاف نوعیه، نه اختلاف شخصی. دلیلش هم این بود که استقامت و انحناء چه مافی الحرکت این دو حرکت رو متفاوت میکنه فصل یا لازم فصل. و وقتی فصل یا لازم فصل مختلف شد، اون نوع هم که الان در فرض ما خط مستقیم و مستدیره اختلاف نوعی پیدا میکنه، وقتی این خط اختلاف نوعی پیدا کرد، حرکت در این خط هم که حرکت در خط مستقیم یا حرکت در خط منحنی است، اختلاف نوعی پیدا میکنه. فصبت ها که حرکت مستقیم و منحنی اینطور نیست که دو شخص مختلف باشن، بلکه دو نوع مختلف مدعایشون ثابت شد. اشکالی که در باب حرکت استقامه‌ای و حرکت استدلالی داشتیم حل شد. باقی مونده اشکال در حرکت صعودی و هبوطی. قبل از این که به اون اشکال عبوتی و سبوتی و سبوتی برسیم و اون اشکال حل کنیم، یک بحثی رو بعضی ها در امور سماویه وارد کردن و در قائل شدن که در امور سماویه تضاده، اونو ما باید مطرح کنیم جواب بدیم. جواب اونها نظیر همین بیاناتیست که ما در باره خط مستقیم و مستدیل گفتیم. اشکال رو و جواب رو باید جلسه آینده بکنیم انشاءالله. بعدم وارد اشکال سو بشیم که حرکت سائل و حرکت رابط تفاوت نوعی دارن یا ندارن، که دیگه وقتی این اشکالان جواب دیدیم بحث ما در وحدت نوعی حرکت تمام میشه. اصلا بحث ما در این اصل در وحدت نوعی حرکت بود. ما بحث رو بردیم توی اختلاف نوعی حرکت. وقتی اختلاف نوعی حرکت رو بیان کردیم، روشن می شود که چطور این عامل اختلاف نوعی رو از بین ببریم تا وحدت نوعی درست بشه. پس بحث ما در وحدت نوعی است. برای رسیدن به این بحث باید ثابت کنیم که عامل اختلاف نوعی چطوری از بین میره که وحدت نوعی درست بشه. به همین جد ما وارد بحث در اختلاف نوعی شدیم و بیان کردیم که اختلاف نوعی کجا هست. خب ادامه بحث انشاءالله باید بذاریم برای جلسه بعدی.